بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع جلوه‌هایی از لطف خدا در آخر الزمان. تهران، دانشگاه امیرکبیر، ایام اعتکاف در ماه رجب، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. پروردگار عالم راه حق و جبهه حق رو کمک میکنه، یاری میکنه، نصرت میبخشه، انسان مؤمن رو یاری میکنه. اما چگونه این یاری و کمک از جانب پروردگار عالم برای مؤمن و جامعه ایمانی یک مقدار دچار پیچیدگی، یعنی به سهولت دیده نمیشه. مثلا خداوند متعال در روایت داره امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که ما امر الله به شیء الا و اعان و اعان الله الیه. شبیه به این تعابیر، خدا به چیزی امر نکرده مگر اینکه کمک کرده برای انجام اون کار. به انسان کمک میکنه که شما بتونید اون امر الهی رو انجام بدید. این یک روایت، یک نمونه بود، معقولم هست، علی القاعده باید همین طور باشه که خدا کمک کنه انسان رو. جامعه دینی رو هم کمک میکنه. می‌فرماید این نصرت از جانب خداوند متعال برای جامعه دینی کافیه که ببینه دشمنان او جزء کافران هستن، کسانی که به او ضربه میزنن، کسانی که با تو دشمنن، اونها کافرن، دشمن خدا هم هستن. جنایت‌های اونها رو به رخ شما میکشه تا شما آزاد بشی ازشون، دیگه تردید نکنی در جدا کردن راه خودت از اونها. خب، نصرت و عنایت الهی در زندگی فردی و اجتماعی واقعا پیچیده است. یعنی یه پیچیدگی های خاصی داره. اگر این پیچیدگی ها رو شما متوجه بشید دیگه پیچیده نیست، معما چو حل گشت آسان شود خواهد بود. مثلا می فرماید من توفیق عبادت میدم، این یه علامته، یعنی دوست دارم بندم و آمادم رو کمک بکنم. من عشق در توبه به بنده خودم بدم، این علامت عنایت منه. وقتشو باز کنم برای عبادت، این علامت لطف منه. دیدید بعضی وقتا اذان میشه، شما میگید که من چیکار کنم، برم نماز؟ وقت دارم، حالا به فلان کار برسم؟ نه، میتونم برم نماز، آخه اون کارم هم نمیتونم الان انجام بدم. یعنی وقتی دفعی باز شد و تو اصلا کار دیگه نمیتونی انجام بدی جز این که بری نماز. این لطف خاص پروردگاره، این محبت ویژه پروردگاره. نگو من نمیدونستم، خدا این موقع داره به بندش لطف میکنه. یه وقتی خدا بهت غضب کرده که چند بار میخوای بری نماز، هی کارات نمیذاره، بگو خدا پاک از دست من ناراحت شدی، معلومه. پس لطف خدا و عنایت پروردگار عالم به صورت ویژه‌ای به بندش میرسه. در همین اعتکاف یکی از مهربانانه ترین برخوردهای پروردگار با معتکفین چیه؟ بزرگترین محبت خدا به شما، میخوام بگم شیوه محبت‌های خدا رو ببینید. خدا یه جور خاصی محبت میکنه، یه جور خاصی یاری میکنه، یه جور خاصی روشش، یه روش خاص خودشو داره دیگه. مهمترین محبت خدا به شما و مهمترین نصرتی که خدا در اعتکاف به شما میده میدونید چیه؟ روز سوم وجودتون رو در مسجد واجب میکنه. روز اول و دوم میتونی اعتکافتو به هم بزنی بری، ولی روز سوم دیگه حرامه بری. این وجوب لطف خداست. هر جا خدا واجب کرد لطفشه. به پیغمبرش لطف ویژه میخواد بفرسته، نماز شب رو بهش واجب میکنه. تو برات واجبه. واجب نمیکرد پیغمبر میخوند. اما هر کی بیشتر دوست داره بیشتر بهش دستور میده. لطف خدا رو در بیابید. یه جورای خاصی خدا لطف میکنه. نصرت، محبت، عنایت خدا یه جورای خاصیه. شیوهش متفاوته با آنچه که ما میپنداریم. حس دعا پیدا میکنی، این خودش جوابه. این خودش جوابه. این خودش محبت پروردگاره. بعد میفهمد من از کسی خوشم نیاد، اینقدر سرشو شلوغ میکنم، هر موقع بهش میگم بیا بریم در خونه خدا، میگه به خدا وقت ندارم، خیلی دوست دارم، فرصت نمیشه. لطف خدا اینه که فرصت عبادت به ما داده. بله، اینم یکی از الطاف خداست. حالا یه جاهایی لطف خدا در رنجها و سختی هاست که به انسان میده. یه جاهایی لطف خدا در عوامرشی که برای انسان صادر میکنه. خب در آخر الزمان الطاف پروردگار عالم چگونه است؟ نصرت پروردگار عالم برای مؤمنین چگونه است؟ بزرگترین معجزه های الهی در زمان پیغمبران رخ نداده، در زمان پیغمبران قدیم رخ نداده، در آخر الزمان رخ میده، منتها به یه شیوه مخصوصی. هر سخن باطلی رو بطلانش رو عملا به اثبات میرسونه به سرعت. این نصرت خداست، این کمک خداست. یکی از شخصیت‌های انقلابی، او چه خبر بود در انقلابی بودن. من دیگه نمیخوام مختصاتش رو بگم چون سر بحثمون سر شخص نیست. یه مسئولیتی هم داشت، امام بشین مسئولیت رو داده بود. سر یه خطایی دستگیرش کردن، گفت ما کاسه از آش داغ‌تر شدیم، فلسطینی‌ها خودشون دارن با اسرائیل کنار میان، ما هی میگیم مرگ بر اسرائیل. این صحبت ایشون رو توی دادگاه هم تلویزیون پخش کرد. یعنی اصلا حرف مخفیانه نیست، من دارم به شما میگم. من این صحبت رو شنیدم، گفتم جواب دادن این خیلی دشواره. همون زمان من سر کلاس تو دانشگاه در چند قدمی کلاس های شما از این خانم محجبهی دفاع از اسرائیل شنیدم. خیلی برام تعجب انگیزناک بود. یکی دو ماه بعد انتفاضه شروع شد، آبرو برای اسرائیل تو جهان نموند، خلاص شدیم. این نصرت خداست. سخن باطل رو رسوا میکنه. در مقام عمل بحث برداشته میشه. هر کی ما به آخر الزمان نزدیکتر میشیم، بحث و جدل کمتر میشه. نبرد آخر در سکوت رو خواهد داد. جبهه بندی آخر بدون ابهام صورت خواهد گرفت. یعنی کافی آدم ها همینجوری کنن با یمن، عربستان، هم تموش. آخر الزمان این معجزه های پروردگار، نصرت پروردگار این گونه است. نصرت با موقعیت. یه زمانی یه کسانی میگفتن اصلا جمهوری اسلامی باید فرایند رسیدن به دموکراسی رو طراحی کنه، ما روز به روز باید از قوانین اسلامی دست برداریم بریم به سمت دموکراسی. الان دیگه اون آدم ها این حرف رو نمیزنن، نه برای اینکه جوابای منطقی بهشون داده شده، برای اینکه دموکراسی برای خودش آبرو باقی نذاشته در داخل کشورشون، در خارج از کشورشون. یه زمانی طرفداری از نظام اقتصادی لیبرالی در انواع و اقسامش مدافع داشت، الان دیگه مدافع نمیتونه داشته باشه. همینجور دستش اینجوری کنم. یه زمانی شما خبر ندارید تو این دانشگاه ها چه خبر بود در طرفداری از مارکسیستا، به حدی که انقلابیون باید یک همین مارکسیستی حرف می زدن بعد اسلامی حرف می زدن تا بتونن حرف بزنن. و ما اون اوائل چه کتاب هایی می خوندیم برای گفتگو با مارکسیستا و اینکه جواباشون رو بدیم. بعد مارکسیستا بطلانشون عملا ثابت شد. تموم شد، بحث نداشتیم. نمیدونم داریم به کجا میرسیم. یه زمانی تو دانشگاه ها درود بر آمریکا به جای مرگ بر آمریکا رو داشتن رواج میدادن. شاید شما تعجب بکنید تو بعضی از دانشگاه تظاهرات رو انداختن به خاطرش. من میتونم با مختصات بگم بلافاصله جنایت های آمریکا تو منطقه شروع شد. همین با یه 4 تا درس اینجوری نشون دادن. کی الان میتونه تو جهان دفاع کنه؟ اینا نصرت های خداست. در مقام عمل همه چیز رو خدا به اثبات میرسونه. با زبان عمل خدا با بندگانش حرف میزنه. شما در زندگی شخصی یه مقدار دقت کنی میبینی خدا داره باهات حرف میزنه، و حرفای قشنگ و حرفای دلسوزانه. دقت بکنی ترجمهش متوجه میشی. 4 تا امتحان ازت تکرار میشه مدام. تو اون امتحان، تو اون سختی، ای خدا میندازدت، یه سختی داره طول میکشه. خب خیلی واضحه داره باید حرف میزنه، میگه ببین تو یه نقطه ضعف اینجا داری، برطرف کن، منم برمیدارم این امتحانو. چیه نقطه ضعفم؟ شلوغ نکن، آروم باش، پیداش میکنی. خدا با زبان عمل با بنده‌هاش حرف میزنه. لازم نیست به همه ما وحی نازل کنه. یه بار وحی نازل کردم اون کافیه. دیگه هر کسی به زندگی خودش نگاه کنه. دقت میکنی یه خانوم به شدت مهربان صبور گیر بیاری، با همه دقت یه خانوم عصبی مزاج گیرت میاد. خب پس دیگه تو وظیفه تو انجام دادی، نگو من اشتباه کردم در قضاوت. این خدا بود که این اشتباه رو به تو خوروند. حالا یعنی چی؟ حالا تو باید با یه خانوم عصبی مزاج زندگی کنی. رشد تو در اینه. بگو جانم به این زندگی، جانم به این خانوم عصبی مزاجی که اتفاقا من اصلا دوست نداشتم. اتفاقا شما باید با یه خانوم عصبی مزاج رشد کنی، یا برای خانوم با آقا. تو مگه وظیفتو انجام نداده بودی؟ چرا؟ من بررسیامو کردم. خب خدا با زبان علمیت با بنده هاش صحبت میکنه. خیلی ها تصور میکنن دین یعنی به آسمان ها نگاه کردن، از واقعیت ها بریدن و با ماورا ارتباط برقرار کردن و کم کم دچار توهم و اشتباهاتی از این دست شدن. نه، اتفاقا دین یعنی دقیقا به واقعیت ها نگاه کردن. امیرالمومنین علی علیه السلام ازشون پرسیدن شما خدا رو چجوری شناختید؟ امیرالمومنین که از همه بیشتر خدا رو میشناسه، خانزاد کعبه است، فرمودن چی؟ عرفت الله به فسخ العزائم. من خدا رو در متن واقعیت ها شناختم. در کدوم واقعیت ها؟ واقعیت هایی که خراب میشد، تصمیم میگرفتیم، برنامه‌ریزی میکردیم، یه کاری بکنیم، یه دفعه نمیدونم چجوری شد خراب میشد. من خدا رو اینجا شناختم. چقدر واقع گراست امیرالمومنین.
من فکر کردم آقا شما خواب میبینی حتما، صدای بال فرشته ها رو میشنوی. خب اینی که منم میتونم اینجوری باشم.
باش خب. من علی ابن ابی طالب اینجوری خدا رو شناختم. پیام های خدا رو بشنویم در سکوت. خدا 24 ساعته داره با شما حرف میزنه، با اتفاقاتی که در اطراف شما شکل میده، با هر اتفاق تلخ و شیرینی انتظارات خودش رو از شما مطالبه میکنه. دوست داره شما اون بود از ابعاد شخصیتی خودت رو رشد بدی. چند بار مکرر به تو پول و درآمد داد. معنای واضحش اینه که ببین من میخوام تو رو در بستر ثروتمندی امتحان کنم. تو یه نقاط ضعفی داری، باید اون نقاط ضعف خودت رو تقویت کنی. وقتی ثروتمند میشی زیاد به یاد من نیستی، زیاد بلد نیستی تجارت کنی با من، یه کمی بهت پول میدم یاد بگیری، تمرین کن. پیام های مثبت خدا رو در اتفاق های تلخ زندگیتون ببینید. 4 بلا تو زندگیت پیش میاد که خوردت کرده. یعنی تو قبل از این که با بلا خورد بشی بهتر نبود خودت سجده میکردی، سجده های خودت رو طولانی تر میکردی؟ نگاه کن سجده های خودت رو طولانی تر کن، ببین اون بلاها تسکین پیدا میکنه. آقا چجوری باید با این نفر حرف بزنه؟ این سبک خداست که با زبان عمل، با ترتیب دادن واقعیت های عینی محیطی ما با ما حرف میزنه. لذا خداوند متعال از آدمایی که بدش میاد در مورد اونها چی میفرماید؟ میفرماید سمون بکمون غمیون، اینها کرن، اینها کورن. کور یعنی کسی که واقعیت رو نمیبینه. نمیفرماید اینها ایمان ندارن. وقتی غضبناک میشه خدا علیه اونها، میفرماید این چشم نداره؟ یا غضبناک میشه میفرماید من اصلا چشمشو گرفتم، من دیگه نمیذارم ببینه واقعیت ها رو، من دیگه نمیذارم واقعیت ها رو بشنوه. راستی یه نکته فرعی بگم بچه ها، صدای ناله های بچه های یمن رو شنیدیم. یعنی خدا از شما چی میخواد؟ در کمال آسایش دعا کنید، متضرعانه برای مظلومان جهان. میخواد این بعد شخصیتی شما رو رشد بده. یه زمانی خدا بنا داشت جامعه ما رو در بلا رشد بده. در متن دفاع مقدس جلسات دعا و تضرع ما رونق دیگری داشت. ما در متن بلا بنا بود رشد پیدا کنیم، حالا در متن رخاء بناس رشد پیدا کنیم. در متن رخاء رشد پیدا کنیم خیلی برجسته تر خواهیم بود از زمانی که در متن بلا رشد پیدا کردیم. اعتکافهای شما گاهی از اوقات از دعای رزمندگان در سنگرها ارزشش بالاتره. معنای این حرف این نیست که من بخوام ارزش رزمندگان رو کم کنم. ما الان تمام وجودمون وابسته به مجاهدت های اونهاست. من نمیخوام عبادت شما رو با ارزش جهاد مقایسه بکنم. جهاد معلومه که ارزشش بالاتر از یک نماز عادی خوندنه. میگم عبادت شما در مقایسه با عبادت در سنگر، چون اون عبادت در متن بلاست، طبیعی که اتفاق بیفته. تو در متن رخا به عبادت میپردازی، حواست باشه کارت قیمتی تره. یعنی خدا الان میخواد ما رو رشد بده. شما اینقدر به واقعیت ها دقیق نگاه بکنی، سنت های الهی رو در نظر داشته باشی، میتونی آینده رو هم پیش بینی بکنی. نه تنها ماوراء واقعیت ها عالم غیب رو درک بکنی، نگاه خدا را در پس هر واقعیتی، انتظارش را از خودت بفهمی، بلکه آینده را میتوانی پیش بینی بکنی با واقعیت. از اون واقعیت ها میشه حد زد، واقعیت ها و سنت های الهی. تو عرصه سیاسی مثلا همش واقعیته، فراتر از واقعیت نه نیاز به خواب و رؤیا داریم، نه نیاز به ارتباط با عالم غیب. دین انسان رو خیلی واقع بین بار میاره، خیلی واقع بین، ولی همه واقعیت رو ببینی، تمام واقعیت و تمام نسبت ها رو درک کنی، نه بخشی از واقعیت. ماتریالیست ها، مادیگراها بی خود اسم خودشون رو واقع بین میگذارن، اونها تنها بخشی از واقعیت ها رو میبینن، اونها هم غلط میبینن همون بخش اندک رو. اتفاقا کسانی که خدا پرست هستن ماتریالیست به معنای واقع گرا، اونا بیشتر واقع گران، اونا بیشتر با واقعیت ها زندگی میکنن. توکل به خدا توکل جاهلانه نیست، نباید توکل عوامانه باشه. خدا ما که نمیدونیم چی میشه، ما که نمیدونیم کجاییم، ما که نمیدونیم چه کار باید بکنیم، حالا دیگه توکل به تو، دیگه چی کار کنیم، میریم جلو. توکل معنیش این نیست. توکل یعنی در متن واقعیت ها دست قدرت الهی رو ببینیم و واقع گرایانه به این خدا اتکا بکنی. من فهمیدم کار دست خداست، از واقعیت ها فهمیدم و من واقع بینانه نمیتوانم خدا را حذف کنم. به همین دلیل میخواهم کاری فردا انجام بدهم، چون قدرت او را به عینه مشاهده میکنم، میگویم انشاءالله. توکل یک غیب گرایی محض نیست. ایمان خیلی نشاط آفرینه، ایمان خیلی قدرت آفرینه، ایمان خیلی قدرت تنظیم برنامه های زندگی واقع بینانه تو رو خواهد داد. من امیدوارم از این اعتکاف که خارج شدید زندگی واقع بینانه تری داشته باشید. این لطف خداست به شما. کسی که راستی اوج قله معنوی ما به تعبیری قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. یکی از عبادت‌ها در کنار قبر ابا عبدالله الحسین می‌دونید چیه؟ استخاره. استخاره نه با قرآن. دو رکعت نماز بخونی، 100 مرتبه بگی استخیرک یا الله. بعد بری هر چی به ذهنت رسید انجام بدی. معنای این نفسش که در کنار قبر ابا عبدالله الحسین به اوج قله معنوی خودت که رسیدی، بگی خدایا من رو واقع بین قرار بده، بهترین تصمیم‌ها و دقیق تصمیم‌ترین تصمیم‌ها رو در ذهن من قرار بده. من استخاره رو چیزی جز واقع بینی نمیدونم. ای خدایی که میتوانی بندگانت را کور کنی و به اشتباه بیفکنی، در اثر غضبی که به آنها میکنی، در اثر جنایتی که آنها میکنن، مرا هیچگاه به اشتباه نیفکن. یه دعا میکنم همه تون آمین بگید، ولی خیلی آمین بگید، یعنی خیلی صمیمانه آمین بگید. یه لحظه از آمین، ولی با یک تمنای عمیق. این دعا مخصوص ابا عبدالله الحسین است. من ممنونم که هنوز من دعا نکرده، به من اطمینان میکنی به این طلبه ناچیز و میگید حتما یه دعای مهمی رو میخواد بگه که اینجوری میگه این دعا مهمه. ولی خودت هم فکر کن ببین این دعا مهم هست یا نه. اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء عالم، واقعیت های عالم را همان گونه که هستند به من بشناسان، به من نشان بده، من در دیدن واقعیت اشتباه نکنم. این دعای سید الشهدا در روز عرفه که از پس یک ماه رمضان از دست رفته برمیاد. دین یعنی بینا شدن به واقعیت، معنویت یعنی بینا شدن به واقعیت. من فکر میکنم شماها خواب کم میبینید، درسته؟ یه جواب به من بدید، چون میخوام یه روایت بخونم براتون. می فرماد هر که عقلش زیاد باشه خواب کم میبینه. البته این معناش این نیست که آدم خواب نبینه ها، خوابهای خیلی پیچیده و عقلا میبینن. من امیدوارم اللهم ارنی ارنل، این الف لام مال اشیاءه، ارنی الاشیاء همه چیزها رو، اشیاء یعنی همه چیز رو، کماهیه همونجوری که هست، من هرچی رو میبینم درست ببینم. میخواد یه بار دیگه دعا کنم آمین بگید به نفس قدسی ابا عبدالله الحسین در این اعتکاف برای شما مستجاب بشه. من برای شما آرزو میکنم، آرزو میکنم واقعیتها رو همونجوری که هست ببینید. اللهم ارنا الاشیاء کماهیه، اللهم ارنا الاشیاء کماهیه، اللهم ارنا الاشیاء کماهیه. آدم ها رو همونجوری که هستن ببینیم. میفرماد هر کی خودش رو بشناسه همه آدم ها رو میشناسه. ببین بازم موضوع هدف رفت رو شناسایی واقع بینانه آدم ها. در مورد آدم ها قضاوت غلط نکنیم. ببین یک کسی آدم پلیدی ظاهرش درسته گولشو نخور. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. یک کسی آدم خوبی ظاهرش خرابه خراب ندونش. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. الان شما باید چیکار کنین بعد از این صحبت‌های من؟ ای گفتین باید پیدا کنید پرتقال فروش را. بعد اون پرتقال فروش یه خاطراتی داره، ازش بپرسید بگید شما تو خاطراتتون هست کیا میگفتن ما باید با صدام دست دوستی بدیم، خالد ابن ولید شده ضد آمریکا شده و ما در ستیز با آمریکا الان باید صدام رو کمک کنیم؟ آقا فرمود نه این غلطه. میتونی بگی کیا بودن؟ پرتقال فروش میدونه. از اون پرتقال به فروش بپرسید که وقتی طالبان افغانستان رو گرفتن چرا جریانهای نهضت آزادی و جریانهای دیگه که اسمشون رو نمیبرم در روزنامه هاشون مینوشتن ما باید با طالبان ارتباط برقرار بکنیم و از استکبار ستیزی با اونها همراهی بشیم؟ آقا میفرمود نه نه، یه توطئه است که اونا آمریکا ستیزن. آمریکا ستیز نیستن. واقعیت، هیچ چیز بیشتر از واقعیت ما نمیخواد، نه در عرصه معنویت نه در عرصه سیاست. شیطان چی کار میکنه؟ شلوغش میکنه، تبلیغات میکنه، جذب میسازه، کور میکنه. تو عرصه سیاسی هم همین جوریه ها، شلوغش میکنه. من اصلا نمیخوام بحث سیاسی بکنم، من میخوام بگم بچه ها اعتکافتون رو قدر بدونید. شما تو اعتکاف دنبال چی هستید؟ دنبال این نباشید که به آسمان ها راه پیدا کنید، زمین رو درست ببینید. همین. اگر شما اتفاقهایی که در اطرافتون میفته درست ببینید، ملائکه رو هم درست خواهید دید. ملائکه رو هم. آقای بروجردی می فرمودن من صدای رفت و آمد پست عوض کردن ملائکه شب و روز رو که پست عوض می کنن که بالای شانه های ما هستن یادداشت می کنن جوانی ها می شنیدن. می دونی آدم چرا گوشش تیز می شه صدای رفت و آمد ملائکه رو می شنوه؟ صدای ذکر این در و دیوار رو می شنوه؟ چون خیلی واقع بین رفتار کرده، هرچی واقعیت داشته درست دیده و نسبت بهش موضع درست نشون داده. مثلا شما نگاه کنید الان خودتون چقدر بچه های واقع بینی هستید. من شما رو تایید میکنم، تشویق میکنم. شما هیچ وقت نمیرید جلوی ماشینی که با سرعت 120 کیلومتر داره میاد، میگی خب این بزنه چیزی از من باقی نمون، من نمیرم جلوش. باریکلا همین دین همینه، ادامه بده ادامه بده. نگاه حرام هم از همین قبیل است، میزنه قدرت لذت بری تو رو داغون میکنه، بعد دیگه نمیتونی آرامش پیدا کنی. ببین همینه، ادامه بده همینه، اون هیچ فرقی با این نداره. منتها اون کی پیچیده تر واقعیتش پیغمبرا به ما گفتن. نگاه حرام نکن. اون نگاه ها حرامه. هم شما جلوی ماشین با سرعت 120 کیلومتر هم بری حرامه دیگه، از جهنم ممکن نجات پیدا نکنی اگه عمدن بری، اصلا خودکشی. اونم حرامه. سم بخوری حرامه. آقا مال خودمه میخوام بخورم، تو چی مال خودت؟ تو مال خدایی، خدا ناراحت میشه. اونم حرامه. بعد شما قرآن میخونی، نماز میخونی، واقع بین هستی، واقع بین هستی. شما اومدی اعتکاف دیگه. ببین زمان قدیم گذشته ما تش تحویل بگیریم اعتکافیون رو. البته ما امروز هم یه تحویلی گرفتیم، اگه باشه قاطی صحبت گفتیم این دعا دعای برجسته تری از دعای تو سنگر، چون دعای در حالت آسایش. آفرین. ولی واقعا دیگه تشویق نداره اعتکاف رفتن. الان امروزه کسی موبایلش شارژش تموم بشه بزنه به برق شارژ بکنه، بعد گفت وای چه پسری، چه پسری، ماشاءالله چیکار کرده؟ شارژ موبایلش تموم شد رفت زد به برق، وایستاد تا حسابی شارژ شد بعد وقت. چه پسری. خب بنده خدا شارژت کم شده و بعدی 3 روز خودت شارژ کنی بری، یعنی تو اندازه باتری موبایل هم نیاز به شارژ نداشتی عزیز من. واقع بین های عزیز، انشالله واقع بین تر بشید. عرضم رو تمام کنم، میخواستم از این بحث برم به یه نتایجی برسم. ولی دیگه میگذرم. شما دانشگاهتون مثل خیلی از دانشگاه ها، دانشگاه سیاسیه، تو گفتگوهای سیاسی فقط به واقع بینی دعوت کنید، همین، هیچ مشکلی دیگه باقی نمیمونه، هیچ مشکل. بریم جلوتر، یه روزه براتون بخونم شب حضرت زینب سلام الله علیها. این ادبیاتی که من امروز برای شما استفاده کردم ادبیات روز 11 محرم است که زینب کبرا سلام الله علیها در گفتگو با امام زین العابدین علیه السلام در اوج مصیبت انتخاب کردند. یک ادبیات کاملا واقع بینانه. اومد دید امام زین العابدین داره به بدنهای قطعه قطعه روی زمین نگاه میکنه، در حالی که نزدیک از قصه جان بده. در مقام تسلای امام زمان خودش برآمد، میخواست تسلا بده زینب کبرا، امام زمانش رو میخواد تسلا بده. برگشت صدا زد عزیز برادرم اینجور کشته ها رو نگاه نکن، اینجور این غربت صحرا رو نگاه نکن. روزی خواهد رسید تمام این صحرا پر از عاشقان و عزاداران خواهد شد که برای حسین ما گریه می کنن. این راه ادامه پیدا خواهد کرد. کاملا واقع بینانه. شنیدید میگن خطبه های قرائی زینب کبرا قرائت کرد. این خطبه های قرائی زینب کبرا چی بود؟ چند کلمه واقع بینانه بود. اولا به یزید فرمود یزید تو چون گناه زیاد انجام دادی دیگه تکذیب میکنی اعتقادات دینی خودت رو. به واقعیت رفتار یزید اشاره کرد. بعدش هم فرمود یزید ما میمانیم شما نابود میشوید. برو له کرد. یزید هم البته تمسک به واقعیت میکرد احمق، اما چه واقعیت های پست و پلشتی. شنیده بود که زینب در مجلس عبیدالله، مجلس عبیدالله رو نابود کرده با اقتدار خودش، با سخنان مقتدرانه خودش. گفت زینب خواست بیاد تو مجلس من تناب اسارت به گردنش بیافکنید، با تناب دختر امیر المؤمنین رو بکشید بیاد. تناب بله یه واقعیت تحقیر کننده است و
ولی با اینها زینب تحقیر نخواهد شد. تو چه واقعیت حقیری رو دیدی؟ اومدن بین زنه ها دم مجلس یزید، گفتن زینب کدوم یکی از خانوم هاست بیاد جلو. گفتن چی کار دارید؟ گفتن تناب آوردیم به گردن او بیاد کردیم به مسجد به مجلس رو برد. زینب خورد شد، تحقیر شد. من فقط دلم آتیش میگیره برای بچه هایی که دور عمه بودن و برای عمه آتش میگیره. و الا روح عرفانی زینب بزرگ شأنش اجل از اینها بود که با اینها خورد بشه. فقط مدام باید به بچه ها میگفت بچه ها آروم باشید، طوری نیست، عزت عمه شما زینب رو خدا حفظ خواهد کرد. شاید باید اینجور علا لعنت الله القوم الظالم. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. واقعیت های عالم هستیم آنچنان که هستن به ما نشان بده، آنچنان که اراده تو تعلق گرفته است. دشمنان اسلام و مسلمین، بد نگاه کردن به واقعیت ها خدایا همه این جریان‌های باطل رو خودت رسوا بگردان. واقعیت‌ها را بیش از پیش به نصرت حق بفرست. همه واقعیت‌ها را به نفع مظلومین خدایا تمام بگردان. همه واقعیت‌ها را به ضرر ظالمان و مستکبران تمام کن. سلام علیکم.
بیان معنی
بیان معنی
نقطه آی آر